بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران در کنفرانس امنیت عراق شرکت خواهد کرد. آقای متکی در کنفرانس خبری مشترک به همراه وزیر امور خارجه کومور با بیان این مطلب افزود تلاش هیئت ایران در کنار رایزنی با دیگر هیئت‌ها به ویژه همسایگان این است که راه‌های کمک به دولت عراق در برقراری امنیت در این کشور شناسایی و با آن همکاری شود. دبیر کل سازمان عفو بین الملل، رهبران حزب سبزهای آلمان و فرانسه، لوئیز آربر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شماری از وکیلان فعال در زمینه حقوق بشر ایرانی و جنبش مسلمانان مبارز از جمله شخصیت‌ها و سازمان‌هایی هستند که نسبت به بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کردند. قرار است 6 تن از این زنان روز چهارشنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شوند. روز یک شنبه 13 اسفند 33 تن از فعالان حقوق زن که در اعتراض به محاکمه 5 تن از مدافعان دیگر حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب تجمعی مسالمت آمیز برگزار کرده بودند بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شدند. کمی از معلمان زنجانی و اردبیلی در اعتراض به آنچه که تضییع حقوق صنفی خود نامیدند روز چهارشنبه در مقابل سازمان آموزش و پرورش این استانها تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایران در تحصن استان اردبیل بیش از 300 معلم حضور داشتند. و تونی بلیر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بار دیگر از سایر کشورهای ناتو خواست تا نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین خبرها از فعالان بازداشت شده جنبش زنان در تهران در گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با نسرین ستوده وکیل تعدادی از بازداشت شدگان. ناپدید شدن معاون پیشین وزارت دفاع ایران و انعکاس آن در رسانه‌های خبری. پدیده کودک سرباز در جمهوری دموکراتیک کنگو و گفتگوی اختصاصی مهتاب فرید رو میشنویم با نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا. همانطور که در خبرهای چند روز اخیر شنیده اید روز یک شنبه 33 نفر از فعالان حقوق زنان هنگام برگزاری یک اجتماع صلح‌آمیز در اعتراض به بازداشت 5 فعال زن دیگر در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند. بازداشت زنان اعتراض سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را در پی داشت. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، رؤسای حزب سبزهای آلمان و فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر اول، سازمان دیدبان حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی هستند که نسبت به بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کردند. روز سه‌شنبه 8 نفر و روز چهارشنبه 7 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، ولی تلاش‌ها برای آزادی همه زندانیان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. نسرین ستوده وکیل تعدادی از بازداشت شدگان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان درباره آزاد شدگان چنین میگوید:
7 نفر از زنان بازداشت شده در جریان 13 اسفند آزاد شدند امروز. خانم ها ناهیده جعفری، ناهیده کشاورز، مریم میرزا، زینب پیغمبرزاده، سمیه فرید، سارا لقمانی و آزادی فرغانی. تعداد دیگری از زندانیان برای اونها کفالت درخواست شد که خانواده ها به سختی بعضی مدارک رو برای کفالت تونستن جور کنن، اما وقتی به دادگاه انقلاب برده بودن باز مورد ایراد قرار گرفته بود و پذیرفته نشده بود. تعداد دیگری از زندانیان که طبق تماسی تلفنی که امروز با من داشتن به بند عمومی منتقل شدن و از اعضای جوانتر این زنان فعال هستن، براشون درخواست 50 میلیون تومان وثیقه شده که طبق اظهاری که امروز به من میکردن اساسا ندارن تا این وثیقه رو فراهم بکنن.
وضعیت بقیه بازداشت شدگان چطوره؟ آیا اعتصاب غذاشون هنوز ادامه داره؟
زندانیان از دیروز ظهر 15 اسفند ماه اعتصاب غذاشون رو شروع کردن. باز در تماسی که از زندان داشتن اظهار کردن که چون حقوق ابتدایی رو درخواست کرده بودن و کاملا درخواست‌ها و اقداماتشون قانونی بوده، بنابراین روی تمام خواسته های خودشون همچنان پافشاری دارن. طبق اطلاعاتی که امروز به من رسیده، غیر از خانم شهلا انتصاری که در زندان انفرادی به سر می برد، خانم ها ژیلا بنی یعقوب، شادی صدر، جلوه جواهری و محبوبه عباس قلی‌زاده هم به سلول انفرادی برده شدن. خانم ژیلا بنی یعقوب به خاطر مقاومت در برابر چشم‌بند به انفرادی منتقل شده.
رفتار با این عده‌ای که زندانی هستن چجوری بوده؟ گزارشی به شما رسیده؟
در همون بعد بازداشت خانم ناهید جعفری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به طوری که دندون ایشون شکسته شده در برخورد با در مینی‌بوس. خانم پروین اردلان و مهناز محمدی هر دو مبتلا به ام اس هستن. ما ضمن اینکه بسیار نگران نتیجه اعتصاب غذای زندانیان بر بیماری اونها هستیم، در مراجعات مکرری که خانواده خانم اردلان به زندان اوین داشتن برای تحویل داروهای ایشون، زندان از تحویل گرفتن داروها به کلی خودداری کرده. خانم فاطمه گوارایی دچار تشنج شدن در زندان و علیرغم اینکه همه خانم ها درخواست کردن ایشون به بهداری و اورژانس منتقل بشه، اما هیچ توجهی به نیازهای بهداشتی و دارویی خانم ها تا الان نشده. و من هم امروز به دادگاه انقلاب رفتم به عنوان وکیل پروین اردلان که هم تقاضای آزادی ایشون رو بدم و هم تقاضای اجرای قانون و حقوق متهمین رو در زندان بکنم که قاعدتاً باید داروی اینها به اینها رسانده بشه. اما بخش امنیتی دادگاه انقلاب از پذیرش و وکالت من خودش.
قدم بعدی شما چیه خانم ستوده؟
طبیعی است که من به عنوان وکیل تعدادی از این خانم ها باز هم به دادگاه انقلاب مراجعه خواهم داشت، زیرا که بر این اعتقادیم حضور وکیل باید در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی الزامی بشه و باز امیدوار بودیم که تا پایان وقت اداری امروز همه فعالان حقوق زن در ایران آزاد بشن تا فردا که روز 8 مارس و روز جهانی زن هست اینها آزادانه در کشور خودشون زندگی بکنن، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم با نسرین ستوده، وکیل تعدادی از بازداشت شدگان جنبش زنان در تهران. اخیراً فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارش سالانه خود را از وضعیت زنان در ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، از جمله موارد نقض حقوق زنان در ایران علاوه بر احضار و بازجویی از تعدادی از روزنامه‌نگاران زن، 39 مورد احضار دانشجویان زن به نهادهای امنیتی بوده و 125 دانشجوی زن نیز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش همچنین به 10 مورد محکومیت زنان به اعدام و سنگسار اشاره شده است. اما از جنبش دانشجویی بشنویم. وزارت علوم تا کنون و در حالی که فقط 48 ساعت به آغاز انتخابات انجمنهای دانشجویی باقی مانده، به خواست دانشجویان دایر بر همکاری در برگزاری انتخابات پاسخی نداده است. محمد هاشمی، فعال جنبش دانشجویی، به امیر آرمین از رادیو فردا در این باره چنین گفته است:
ما این مشکل ممانعت از برگزاری جلساتمون در دانشگاه رو که حق مسلم هر تشکل دانشجویی که در دانشگاه فعالیت میکنه، از اواخر دوره آقای خاتمی هم باش مواجه بودیم. با توجه به نگاه امنیتی که به مجموعه تحکیم میشد و این رو به نوعی مزاحمت برای تجربه‌سازی های داخل دانشگاه میدونستند و حاکمیت تحمل صدای مخالف رو در دانشگاه چیز وقت نیست، از این نظر بوده که محدودیت های رو برای ما در طول چند سال گذشته فراهم کردن. سال گذشته هم نتونستیم انتخاباتمون رو علیرغم اینکه حتی خودمون میدونستیم در دانشگاه برگزار بکنیم، ولی مجوز برگزاری این برنامه رو در داخل دانشگاه هم سال گذشته ما نداشتیم. امسال هم علیرغم اینکه شعارهایی رو مسئولین وزارت علوم و دانشگاه‌ها به ما میدادن که بالاخره مقدمات برگزاری انتخابات و نشست سالانه ما در دانشگاه فراهم میشه، ولی باز هم در دانشگاه متعددی که ما درخواست به مجوز برنامه‌ای کرده بودیم با ما همکاری های لازم صورت نگرفت. دانشگاه شهر کرد هم که ظاهرا داشت کارهای صورت میگرفت و موافقت هایی میشد، ولی عملا ما دیدیم که تا روزهای آخر با یک بلا تکلیفی مواجه شدیم و نهایتا همین که امروز هنوز جواب مشخص شد با چند 48 ساعتی که تا ما آغاز برنامه باقی مونده به ما ندادن. از این نظر اونچه که ما اولویت خودمون تشخیص دادیم برگزاری انتخابات بود، چرا که مشروعیت خودمون رو ما از دانشجویان میگیریم و قاعدتا باید این مشروعیت رو ما سالانه تجدید بکنیم، هر ساله خودمون رو موظف میدونیم که برای دانشجویان بگذاریم و یک وکالتی رو سالانه از اونها بگیریم، برای اینکه اگر ادعا میکنیم نمایندگان جنبش دانشجویی هستیم نمایندگی به حق باشه و از طریق انتخاباتی آزاد تایید بشه. بعد از این نظر برگزاری انتخابات و نشست سالانه برای ما اولویت داشت و از این نظری که ما تلاش میکنیم انتخابات رو در روز جمعه به هر شکلی که هست در خارج از دانشگاه برگزار بکنیم و پیگیری بکنیم.
بعضی از نمایندگان مثل آقای علمی گاهی پیگیر جنبش دانشجویان بودن و از وزیر علوم سوالایی میکردن. آیا در این مورد هیچ کاری کردن؟ حالا ایشون یا دیگران یا اصلا مجلس در این زمینه ترجیح داده سکوت کنه؟
در صورتی که نمایندگانی بودن که پیگیر وضعیت دانشجویان بودن، منتها در مورد نمایندگان عموما دو دسته میشن. نمایندگانی که تلاش میکنن با مطرح کردن شعارگونه این مطالبات فقط نظرات دانشجویان رو به خودشون جلب بکنن، ولی در عمل میبینیم که خیلی اتفاق نمیفته و اقدام مشخصی رو انجام نمیدن. بخشی از نمایندگان اقداماتشون این گونه است و بخشی که صادقانه پیگیر وضعیت دانشجویان هستن.
گفتگوی امیر آرمین را شنیدید با محمد هاشمی، فعال جنبش دانشجویی. مشروح این گفتگو را در مجله حقوق بشر امشب می توانید بشنوید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، روز سه‌شنبه درباره چالش ایران صحبت کرد و گفت ایالات متحده از طرق دیپلماسی با ایران مقابله خواهد کرد. مهتاب فرید، خبرنگار رادیو فردا که در این جلسه حضور داشت، گزارش فراهم آورده است و همچنین گفتگویی با آقای برنز انجام داده که با هم می‌شنویم.
Nothing is more vital to the future of our country and of our role and interest in the Middle East than addressing the challenges posed by the government of Iran.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هیچ چیز برای نقش آمریکا در آینده خاورمیانه حیاتی تر از رسیدگی به چالش تهدید رژیم رادیکال ایران نیست.
The diplomacy is the best course of action in blocking and containing the Iranian regime.
آقای برنز گفت دیپلماسی بهترین راه حل برای پیشگیری و کنترل در ایران است.
I do not believe that a military confrontation with Iran is either inevitable or desirable.
آقای برنز اضافه کرد من فکر نمی‌کنم گزینه نظامی برای حل مسائل ایران گریزناپذیر یا مطلوب باشد. اگر ما بتوانیم دیپلماسی را ادامه دهیم و اگر صبر داشته باشیم که در دراز مدت این دیپلماسی را ادامه دهیم، من مطمئنم که می توانیم جلوی درگیری ها را بگیریم. معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد مشکل با ایران و آمریکا از زمان ریاست جمهوری کارتر بوده و همچنان ادامه دارد. سوال اینجاست که باید چطور با ایران مقابله کرد. ما بر این باوریم که ایران راه خطرناکی را پیش گرفته و بارها مسئولیت خود را نسبت به سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نادیده گرفته است. اظهارات تندروانه مقام‌های ایران از دهه‌های 1930 و 1940 به این سو و نابودی قدرت فاشیست‌ها دیده نشده. آنها حاضر نیستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، در حالی که متوقف کردن غنی‌سازی شرط مذاکره آمریکا با ایران است. ایران به گروه‌های حماس و حزب‌الله کمک‌های مالی می‌کند. ایران مانع صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای برنز گفت ما همواره سعی می‌کنیم از طرق مختلف بر روی ایران فشار وارد کنیم، آنها را منزوی کنیم. همچنین ما توافق کردیم وقتی که موقعیت پیش می‌آید از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده کنیم تا بتوانیم صلح را در این منطقه ایجاد کنیم. به خاطر همین رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا از زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق خواسته در کنفرانسی که عراق میزبان آن است شرکت کند تا در کنار کشورهای اروپایی با ایران و سوریه بر سر مسئله ثبات در عراق به گفتگو بنشیند. از نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا سوال کردم آیا به غیر از زلمه خلیلزاد مقام دیگری هم از طرف آمریکا در این کنفرانس خواهد بود؟
Ambassador Khalilzad will represent the United States.
And what's on the agenda?
Well, as I explained in the hearing, it's a conference hosted by the Iraqi government.
آقای برنز گفت سفیر آمریکا در عراق تنها نماینده آمریکا در کنفرانس خواهد بود. از آقای برنز سوال کردم در این ملاقات راجع به چه مسائلی گفتگو خواهد شد؟
Designed to encourage all the neighboring states to be responsible. We don't think Iran has been responsible. We don't think Syria has been responsible. And so
این کنفرانسی است که دولت عراق میزبان آن است. غرض از این کنفرانس این است که تمام کشورهای همسایه تشویق بشوند که مسئولانه عمل کنند. ما فکر نمی‌کنیم ایران تا به حال مسئول عمل کرده و ما فکر نمی‌کنیم سوریه هم مسئول بوده. بنابراین ما امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها ممکن است که رفتار این دو کشور عوض شود. از آقای برن سوال کردم آیا می توانید به ما بگویید ایالات متحده در این کنفرانس چه مسائلی را با ایران مطرح خواهد کرد؟ آقای برنز گفت این را می گذارم به عهده آقای خلیلزاد. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که با حضور نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد، حدوداً 4 ساعت به طول انجامید. در این جلسه پیشنهاد شد ایالات متحده راه‌های گفتگو، اعمال فشار بر ایران، منزوی کردن رژیم ایران، تحریم‌های اقتصادی و دیگر راه‌های دیپلماسی از طریق گفتگوی مردم با مشکل ایران مقابله کنند.
گزارش و گفتگوی اختصاصی مهتاب فرید را می‌شنیدید با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا. روز شنبه بعد از 27 سال ایران و آمریکا در کنفرانسی که دولت عراق میزبان آن است، بر سر مسئله ثبات در این کشور گفتگو خواهند کرد. گزارش ها پیرامون ناپدید شدن علیرضا عسگری، معاون پیشین وزیر دفاع ایران، کماکان موضوع مهم رسانه های خبری است. در این میان رسانه های ترکیه، کشوری که آقای عسگری در آنجا ناپدید شده، ادعا می کنند جریان علیرضا عسگری ضربه سنگینی به سرویس اطلاعاتی ایران وارد کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
جریان ناپدید شدن علیرضا عسگری، معاون سابق وزیر دفاع ایران در استانبول، به موضوع بحث محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه مبدل شده است. روزنامه‌های ترکیه تاکنون احتمالات گوناگونی را در خصوص ناپدید شدن آقای عسگری منتشر کرده‌اند. آنچه در این میان جلب توجه می‌کند آن است که علیرضا عسگری که روز 7 فوریه با پرواز دمشق استانبول وارد ترکیه شده و طی 3 روز اقامت در هتل جیران با سفارت تهران در آنکارا و یا کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تماسی برقرار نکرده و اساساً ایران از حضور آقای عسگری در استانبول بی اطلاع بوده است. به همین دلیل زمانی که سازمان امنیت ملی ترکیه از ناپدید شدن علیرضا عسگری در روز 3 اقامتش در هتل جیران مطلع شد، مقامات سفارت جمهوری اسلامی او را یک شهروند عادی ایرانی نام بردند. روزنامه حریت که برای نخستین بار روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته گزارش ناپدید شدن آقای عسگری را منتشر کرد، در شماره امروز خود به نقل از منابعی که نخواست نام آنها فاش شود نوشته است با ناپدید شدن علیرضا عسگری ضربه سنگینی به سرویس اطلاعاتی ایران وارد شد، زیرا معاون سابق وزارت دفاع ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای اطلاعات ارزشمندی است. حریت بدون اشاره به منبع خبر نوشته است علیرضا عسگری دارای اطلاعات مهمی است، زیرا پس از ناپدید شدن او تعدادی از مأمورین فرهنگی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای عربی و اروپایی به تهران فراخوانده شدند. این روزنامه به اسامی این کشورها اشاره‌ای نکرده است. در این رابطه کانال دی تلویزیون ترکیه نیز گزارشی را پخش کرد که در آن به مسئولیت‌های علیرضا عسگری اشاره شده بود. به گزارش کانال دی ترکیه، علیرضا عسگری که در سال 1990 مسئول روابط با حزب الله لبنان بوده و در دستگیری شمار قابل توجهی از دگراندیشان درون حکومت ایران نقش داشته، در زمینه روابط پشت پرده حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی اطلاعات بسیار مهمی دارد. در این میان سازمان امنیت ملی ترکیه میگوید علیرضا عسکری از ترکیه خارج نشده و جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن او آغاز کرده است. منابع خبری نزدیک به ملی‌گرایان ترکیه ادعا می‌کنند علیرضا عسکری روبوده نشده، بلکه از بیم جان خود از ایران فرار کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به دستور سازمان حماس که دولت فلسطینی را در دست دارد، یک کتاب آموزشی در مدارس فلسطینی غزه و کرانه باختری رود اردن جمع‌آوری شد. علت جمع‌آوری این کتاب در برداشتن موضوعات جنسی است که به گفته حماس خلاف اسلام است. گروه زیادی از نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران فلسطینی با انتشار بیانیه اعلام کردند به زودی در اعتراض به این اقدام سازمان حماس که به گفته آنان اقدام علیه میراث فرهنگی فلسطینی هاست تظاهراتی برپا خواهند کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
ناصر اشاعر، وزیر تربیت و آموزش در دولت فلسطینی، میگوید کتاب جمع‌آوری شده در مدارس فلسطینی در بردارنده مسائل جنسی بود که مغایر با اخلاق اسلامی است. این کتاب که بخوان ای پرنده نام دارد، در بردارنده 45 حکایت عامیانه و افسانه‌ای فلسطینی هاست. روزنامه فلسطینی علیان می نویسد فلسطینی ها این حکایت ها را بخشی از میراث فرهنگی خود می دانند. وزیر تربیت و آموزش فلسطینی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس است. وی به روزنامه الحیات می گوید برای ما مشکل است که اجازه بدهیم دانش آموزان چنین کتابی را بخوانند. وزیر فلسطینی افسود این کتاب مغایر با شریعت اسلامی و باعث لطمه زدن به زندگی دانش آموزان می شود. وی در این حال گفت علارغم جمع‌آوری این کتاب در مدارس، فروش آن در کتاب فروشی ها آزاد است. تهیه کننده کتاب یاد شده دکتر شریف کنانه پژوهشگر سرشناس فلسطینی است که چندین کتاب از او در زمینه میراث فرهنگی فلسطینی ها در کشورهای عرب منتشر شده است. وی به الحیات میگوید برای تدوین کتاب بخوان ای پرنده چندین سال زحمت کشیده و این کتاب در بردارنده هیچ موضوع ضد اخلاقی نیست. جمع‌آوری این کتاب با اعتراض گسترده نویسندگان، شاعران و دانشگاهیان فلسطینی روبرو شده است. قسان زقتان، شاعر معروف فلسطینی، میگوید اقدام وزیر عضو حماس واقعاً شرم‌آور است. وی افسود وزیر تربیت و آموزش عالی باید هر چه زودتر از این سمت استعفا بدهد. این شاعر فلسطینی به روزنامه الحیات گفت آموزش و پرورش کودکان فلسطینی باید مستقل از سیاست‌ها و عقاید گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی باشد. زکریا محمد، دیگر شاعر سرشناس فلسطینی، گفت گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی بران هستند تا میراث فرهنگی ما را نابود کنند. وی افزود ظرف چند روز آینده تظاهرات گسترده‌ای علیه تصمیم وزیر فلسطینی در رام الله برگزار خواهد شد.
به دستور سازمان حماس یک کتاب آموزشی از مدارس فلسطینی جمع‌آوری شده است و قرار است تعدادی از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران فلسطینی در اعتراض به این اقدام سازمان حماس تظاهراتی را برپا کنند. گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید. سازمان ملل متحد توجه ویژه‌ای نسبت به کودک سربازان در آفریقا دارد. یکی از کشورهایی که هنوز در آن از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌شود، جمهوری دموکراتیک کنگو است. نیکو کولو بانت، خبرنگار رادیو صدای آمریکا، در گزارشی از داکار به این موضوع پرداخته است که برگردان آن را از علی سجادی می‌شنویم.
اینجا شهر بوکامبو در مرز رواندا است. سرباز کودکان سابق در اینجا به طور رایگان زبان می آموزند. این مدرسه توسط یونسکو اداره می شود. مرحبا زینا به گابه، مدیر این مرکز، با اشاره به تخته و خواندن نام سرباز کودکان سابق می گوید که هر کدام از کجا آمدند. این زن جوان قبلا برده جنسی یکی از شبه نظامیان بوده و میگوید از دست شبه نظامیان فرار کرده و قصد دارد در این مرکز بماند.
La future armée qui sera constituée, cette armée soit exempte d'enfants.
مدیر مرکز میگوید امیدوار است ارتش جدید کنگو شامل کودکان نباشد و نیز امیدوار است که کودکان این کشور اجازه یابند زندگیشان به جای اسلحه و خمپاره با دفترچه و قلم همراه باشد.
Ce gouvernement aussi doit réhabiliter tous ces milliers d'enfants auxquels on a ravi les stylos.
آقای نابگابه میگوید دولت جدید باید بیشتر تلاش کند و مطمئن شود که سرباز کودکان مورد بازآموزی قرار میگیرند. آقای نابگابه همچنین میگوید بسیاری از این کودکان به دلیل آنچه بر آنها رفته از سوی خانواده هایشان طرد شده اند و دولت باید سرپرستی آنها را بر عهده گیرد. مقام های سازمان ملل میگویند چندین هزار کودک هنوز در گروه های مسلح حضور دارند و آنها از نزدیک موضوع تسلیم کودک سربازان را دنبال میکنند. نماینده ویژه سازمان ملل در امر کودکان و درگیری های مسلحانه که در حال دیدار از کنگو به سر میبرد بعد از ملاقات با مقام های ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع گفت نسبت به پیشبرد این امر خوشبین است.
برای نخستین بار به طور مؤثر به منظور برخورد با این موضوع تعهد شده است. من فکر می‌کنم اگر با موضوع کودکان به ویژه کودکان مسلح برخورد نشود، این موضوع در افکار عمومی باقی خواهد ماند، زیرا احتمالاً این کودکان تبدیل به کانون عدم ثبات خواهند شد.
And don't reintegrate them, possibly they will, these children become centers of instability.
با این حال ماه گذشته دیگر مقام های سازمان ملل گفتند شواهدی در دست دارند که چند صد کودک به عنوان سرباز در ارتش جدیدی که بعد از جنگ به وجود آمده به مأموریت فرستاده شدند.
با شنیدن گزارش علی سجادی در مورد کودک سربازان در جمهوری دموکراتیک کنگو به پایان مجله شبانگاهی میرسیم و طبق معمول هر شب در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بار دیگر از سایر کشورهای ناتو خواست تا نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. جمعی از معلمان زنجانی و اردبیلی در اعتراض به آنچه که تضییع حقوق صنفی خود نامیدند روز چهارشنبه در مقابل سازمان آموزش و پرورش این استانها تجمع کردند. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، رهبران حزب سبزهای آلمان و فرانسه، لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماری از وکیلان فعال در زمینه حقوق بشر ایرانی و جنبش مسلمانان مبارز از جمله شخصیت‌ها و سازمان‌هایی هستند که نسبت به بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد ایران در کنفرانس امنیتی عراق شرکت خواهد کرد. به گفته مقام‌های اسرائیل نیروهای این کشور روز چهارشنبه به یک مرکز اطلاعاتی فلسطینی در رام الله در کرانه باختری رود اردن حمله کردند. مقام‌های وزارت دفاع فیلیپین روز چهارشنبه اعلام کردند ارتش این کشور در حال تحقیق در زمینه 94 مورد قتل خودسرانه است که گروه‌های فعال در حقوق بشر دولت فیلیپین را به ارتکاب این قتل‌ها متهم می‌کنند. دیپلمات‌ها در ریاض از دستگیری افرادی خبر دادند که به گفته مقام‌های سعودی در قتل شهروندان فرانسوی در دو هفته پیش دست داشتند. نمایندگان ویژه کره شمالی و ژاپن صبح چهارشنبه گفتگوهای خود را به منظور عادی‌سازی روابط دو کشور در هانوی پایتخت ویتنام ادامه دادند. قرار بود مذاکرات روز پنجشنبه نیز ادامه یابد، ولی نماینده کره شمالی ادامه این مذاکرات را به آینده موکول کرد. مسئولان ناتو اعلام کردند نیروهای افغان یکی از رهبران طالبان را در استان قندهار بازداشت کردند. این رهبر طالبان ملا محمود نام دارد. با وجود انفجارهای روز سه‌شنبه و چهارشنبه در مسیر زائران عراقی به سوی کربلا، هزاران تن از زائران به سوی این شهر در حرکتند. به گفته پلیس عراق، در حملات روز چهارشنبه در جنوب بغداد دست کم 7 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. و رؤسای جمهوری اوکراین و لهستان برای بحث درباره سیاست انرژی اتحادیه اروپا دیدار می‌کنند.